خاندان به خاندان اهل بیت عصمت و طهارت روایت کنید و اونا را هم در این شعفی که خودتون دوچارش هستید شریک کنید.
انشاءالله.
عزیزان شنونده، اونچه که شنیدید بانوی همیشه جاویدان عنوان نمایشی بود که قسمت دومش رو برای شما پخش کردیم. در این ساعت پخش مجدد نمایش جعبه خاتم قسمت چهارمش رو پخش میکنیم. بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکند
جعبه خاتم، نویسنده علیرضا مهربان، با شرکت هنرمندان مهین نصری، ماندانا اصلانی، شیما جانقربان، رامین پور ایمان، امیر فرهانیا، نازنین مهیمنی، حوا الهویی، بهرام ابراهیمی، مجید حمزه، نسرین زارع، حمید یزدانی. کارگردان ژاله علو، افکتور نازنین حسنپور، صدا بردار علی اکبر طاهری، تهیه کننده محمد مهاجر. قسمت چهارم.
همراهان عزیز سلام. در سه قسمت گذشته نمایش رادیویی جعبه خاتم شنیدیم که فرهان پسر 17 ساله پاکتینت قصه ما با پیدا کردن جعبه خاتمی میان وسایل پدر قهرمان و آتش نشانش به رسم مردانگی و امانتداری احساس میکنه که باید قفل کلیدی رو که در جعبه خاتم پنهان شده پیدا کنه و بر همین اساس با تطبیق شماره روی پاکت داخل جعبه با کد پستی منزل مردم شروع به گشتن میکنه و در این راه برای رفع نگرانی مادر و مادر بزرگش پدر بزرگ با اون همراه و همقدم میشه. در مسیر کشف حقیقت کلید داخل جعبه اونها به خانواده سهراب و شادی آشنا میشن که صابخونه جوابشون کرده و شوربختانه هیچ اطلاعی از جعبه خاتم و کلید داخل اون ندارن. جستجو ادامه پیدا میکنه و با تطبیق شماره پشت پاکت داخل جعبه و کدهای پستی مشابه احتمال اینکه کلید مورد نظر فرهان متعلق به صندوق امانات باشه ذهن فرهان و پدر بزرگش رو مشغول میکنه. اما فشار پیاده روی و کاوش خیابانهای شلوغ تهران به دنبال پیدا کردن معمای کلید حال پدر بزرگ رو بد میکنه و اون که سابقه بیماری قلبی داره از ادامه جستجو به همراه نوش فرهان باز میمونه.
چایی تو بخور مادر.
میل ندارم.
هنوزم نمیخوایی در مورد این قضیه حرف بزنی؟
به اندازه کافی حرف زدیم.
من نمیخوام تحت فشار قرارت بدم. همو پدر بزرگ سکته ناقص کرد. شما دوره افتادین و ما هنوزم نمیدونیم دنبال چی میگشتین. اینا هیچ کدومش منطقی نیست فرهان جان. باور کن اصلا نیست.
من به فکر منطقی بودنش نیستم مامان. اگه بخوایم اینطور فکر کنیم خیلی چیزا منطقی نیست. چرا باید همون کسی که تو ساختمون گیر میکنه بابای رج من باشه؟ ها؟ بهت گفتم یه تحقیقی که من شروع کردم، اما نمیتونم در مورد ماهیت تحقیقم چیزی بگم چون مطمئنم همینو دوباره میشنوم. منطقی نیست. منطقی
چرا اینطوری فکر میکنی فرهان جان؟
به خاطر اینکه من هنوز شما رو به این باور نرسوندم که دیگه یه بچه نیستم. من 17 سالمه.
کی گفته من همچین چیزی رو باور ندارم؟
خودت با نگاهت، نگاه نگرانی که بهم داری، انگار قراره برم تو دهن شیر یا هر لحظه اتفاق ناگواری برام بیفته. انقدر بهم میگی مراقب خودم باشم که حس میکنم بچه کوچولوام. تو حتی نمیذاری یه لیوان چای بر خودم بریزم.
شاید حق با تو باشه، حق با من. نگرانم، تو تمام زندگی من هستی فرهان.
من قرار نیست جایی برم یا اینکه اتفاقی برام بیفته. ازتون میخوام بهم اعتماد کنین، وگرنه حس میکنم همون بچه کوچولو هم که باید هر روز صبح منو برسونن مدرسه.
باشه، شاید من زیاده روی کردم، نمیدونم.
من میدونم کاری که کردم به نظر عجیب میاد، ولی بعد بهم مهلت بدین. من فکر نمی کردم برای پدر بزرگی همچین اتفاق بیفته. مامان نمیخواستم بیفته.
ما هم فکر نمی کردیم تو میخواستی برای پدر بزرگ اتفاقی بیفته.
ولی نگاه شما، نگاه مامان بزرگ به من یه طوریه که انگار
به هر حال تو آقا جونو همراه خودت کردی، مگه نه آقا فرهان؟
درسته.
خب آقا جون قلبش مشکل داره و توی اون گرما بهش فشار میامده، طبیعیه که همچین چیزی اتفاق بیفته.
آره، نمیخواستم اینطور بشه.
حالا که خدا رو شکر همه چیز به خیر گذشت. فرهان.
بله.
من نمیتونم کمکت کنم؟
فعلا نه، یا باید این کار خودم تموم کنم یا به طور کلی قیدشو بزنم.
فرهان جان، ما همه دوست تو هستی.
دوست؟ پس اون کارت ویزیت های مشاوره روانشناسی برای چیه مامان؟
چی؟ تو اونا رو دیدی؟
گفتم که من بچه نیستم مامان.
برای من تو همیشه یه بچه.
نیازی به اینجور چیزا نیست، من حالم خوبه.
مشاوره رفتن به این معنی نیست که تو چیزی هست. تازه من میخواستم راجع به این قضیه باهات حرف بزنم. باید خودت هم قبول میکردی.
من مشکلی ندارم. وقتی مشکلی ندارم چرا باید بیام اونجا؟
به خاطر اینکه حرف بزنی. تو با من حرف نمیزنی فرهان. فکر کردم شاید با کسی دیگه ای حرف بزنی.
خیلی خوب، خیلی خوب. من تو این مدت رفتارهای عجیبی داشتم، اینو قبول میکنم، ولی همه اینا دلیل داشته، بهت توضیح میدم، فقط فرصتش پیدا نمیشد. همه ترسم اینه که حرفمو باور نکنی.
چرا حرفتو باور نکنم؟
من دارم دنبال یه چیزی میگردم، یه قفل.
قفل؟
بای مامان، من یه چیزی تو وسایل بابا پیدا کردم. الانم برای این که بفهمم اون چیه شروع کردم به گشتن تو شهر.
من هیچ چیزی راجع به این ماجرایی که تو ازش حرف میزنی نمیدونم. برای همین باید بفهمی که همچین چیزی چقدر میتونه یه مادر رو نگران کنه.
میگم شما هیچ وقت تو وسایل بابا به یه جعبه مخصوص بر نخوردی؟
جعبه مخصوص؟
آره.
مثلا چه جور جعبه ای؟
یه جعبه خاتمکاری.
نه، تنها جعبه که خیلی دوستش داشت و به جونش بسته بود هم جعبه ابزارش بود.
آقا نه عجیبه، بالاخره یکی باید راجع به این قضیه اطلاع داشته باشه.
چه قضیه ای فرمان؟
من یه جعبه تو وسایل بابا پیدا کردم که توش یه کلید بود.
خب
سعی داشتم بفهمم اون کلید برای چیه، چه قفلی رو قراره باز کنه که این اتفاق برای پدر بزرگ افتاد.
صبر کن ببینم. یعنی شما به خاطر همین هر روز میرفتیم بیرون؟
آره، امید داشتم صاحب اون کلید رو پیدا کنم یا قفلی که این کلید برای اون ساخته شده.
هیچ فکر کردی این کار چقدر
میدونم غیر منطقیه؟ بله میدونم.
فرهان جان، آخه توی این شهر به این بزرگی چطور میتونی در همچین موردی به نتیجه برسی؟ ها؟ خودت خوب فکر کن.
اتفاقا به جایی هم رسیدم. از طریق دوست بابا بزرگ آقای ثابتی که توی بانک کار میکرده فهمیدیم که کلید مال صندوق امانات، اما نمیدونیم کدوم بانک کدوم صندوق. مامان تو نمیدونی بابا توی بانکی صندوق امانت داشته یا نه؟
تو بانک حساب داشت، ولی صندوق چی هست اصلا؟
یه صندوقی که توش چیزای مهم و امانت میذارن، توش میتونه هر چیزی باشه، از اوراق و اشیاء قیمتی گرفته هر چیزی، خلاصه توش میتونن بذارن.
من تقریبا میدونستم بابا تو چه بانگایی حساب داره، ولی اینو دیگه نه، علل خصوص این اواخر که حساب و کتاب مخارج خونه رو به من سپرده بود. ولی آخه چطور
یه چیزی باید باشه بالاخره؟
من مطمئنم اگه چیزی بود پدرت از من پنهان نمیکرد.
پس این کلید برای چیه؟
میتونه برای هر چیزی باشه فرمان. آخه من نمیدونم چطوری بهت بفهمونم که اون کلیدی که تو ازش حرف میزنی حتی شاید مال کس دیگه ای باشه.
خب چطور از اونجا سر در آورده؟ از تو وسایل شخصی بابا بابای من ها؟
من چه میدونم مادر؟ من از اساس نمیدونم این جعبه خاتم که ازش حرف میزنی اصلا چی هست؟ اصلا ندیدمش، چه برسه به کلیدی که توش بوده؟ از وقتی پدرت رفت من حتی دل ندارم به کمدش نگاه کنم، تا چه برسه به وارسی وسایلش؟ به نظر من اگه چیز خیلی مهمی بود حتما ایرج در موردش با من حرف میزد.
من پیداش میکنم، بالاخره پیداش میکنم.
فرهان اگه چیزی هست که من میتونم بهت کمک کنم لطفا بگو.
باشه ماما، میگم پس میگم.
همچین چیزی مشکله، من که از اول بهت گفته بودم فرهان جان.
نمیخوام جا بزنم پدر بزرگ.
میفهمم، ولی تو که جا نزدی عزیزم. من خودم شاهد بودم با شهامت تمام تا آخر قضیه رو رفتی، ولی حالا با این شرایط دیگه راهی نمیمونه. چند جا؟ چقدر دیگه باید گشت؟
یعنی شما دیگه با من ادامه نمیدید؟
پسر خوب، تا یه هفته دیگه مدرسه ها شروع میشه. یعنی تو میخوای بگی بی خیال درس و مدرسه و کار و زندگی همینطوری ادامه بدیم؟ تو حتی دیگه شطرنج هم کمتر بازی میکنی. دیدیم آقا توی بانک چی به همون گفت؟ گفت این کلید میتونه مال هر بانکی باشه، همه بانک های سراسر ایران. حالا ما میگیم نه همه ایران، فقط همین تهران. تو میدونید چند تا بانک توش هست که هر کدوم میتونه صندوق داشته باشه یا نداشته باشه، و تازه اینو رو تک تک اونا امتحان کرد که اصلا همچین چیزی ممکن نیست، شدنی نیست عزیزم. این قصه از اول برای اونا غیر ممکنه، برصورت بانک بابا شوخی که نداره. هرگز به ما اجازه نمیدن بریم این کلید رو تک تک اون قفلا امتحانشون کن. نمیشه
که. یه رای باید باشه بالاخره.
گاهی اوقات فرهان جانم، آدم باید یه چیزایی رو توی زندگی رها کنه.
یعنی چی؟
ببین فرهان، گوش کن، منم مثل تو دوست دارم قفل این کلیدو پیدا کنم. خب خودمم خیلی کنار تو تلاش کردم، تا اینجای کار هرچی از دستم برمی اومده انجام دادم، ولی نشد که بشه. حالا من اگه بخوام هی رو این قضیه پافشاری کنم، ممکنه به جای اینکه خودم رو به حل ماجرا نزدیک کنم ازش دورتر و دورتر بشم.
تعبیر عجیبیه،
ولی من بهش باور دارم عزیزم. هرچی خدا بخواد همون میشه. این که تا اینجا اومدیم و الان روی این تخت نشستیم و داریم این حرفا رو میذاریم خاص خدا بوده. به نظرم باید مدتی بیخیال بشی. تو خیلی وقت از همه چیز دست کشیدی عزیزم، حتی شطرنج که انقدر برات مهم بود.
دیگه دل و دماغشو نداره.
من که میگم پدرت از این که تو بیخیال علاقه هات شدی ناراحت میشه. قاطعانه اینو بدون که اون هرگز همچین چیزی رو برای تو نمیخواد. اون میخواد تو سر بلند باشی فرهان، سری تو سر رو در بیاری.
من نمیخوام بیخیال این ماجرا بشم.
نشو، هیچ کسی اینو بهت نمیگه. عرفان گوش کن، سالها قبل، خیلی سال دور، وقتی من و شوکت تازه از شهرستان کوچ کرده بودیم اینجا، کلی مرارت کشیدیم که یه پولی دست و پا کنم من بتونم یه خونه بخرم و از اجاره خونه راحت بشیم. گوش میکنی؟
بله گوشم با شماست.
خوب یادمه که وقتی اینجا رو دیدیم، همون چیزی بود که همیشه آرزوشو داشتیم. کلی هم تلاش کرده بودیم و پول جمع کرده بودیم، اما یه مبلغ ناچیزی کم بود، خیلی ناچیز، ولی من نمیتونستم توی مدت کمی که صابخونه میخواست اینجا رو بفروشه اونو فراهم کنم. توی دلم گفتم من این خونه رو میخرم. خودم هم نمیدونستم چطوری، اما به دلم برات شده بود، مثل تو که میگی به دلت افتاده. خلاصه این که تونستم در کمال ناباوری از ثابتی که اون وقتا تازه با هم آشنا شده بودیم و شناختی هم از من نداشت، پول قرض کنم. فرهان، هر کی جای ثابتی بود قبول نمی کرد، ولی اون جوون مردی کرد و دست منو گرفت، منم اینجا رو خریدم. حالا منظورم به این داستان توه آقا فرهان. هیچ کار خدا بی حکمت نیست. اگه تا به الان نشده، بدون شک وقتش نرسیده.
یه وقتایی فکر میکنم گشتنهای من احمقانه بوده.
ها، این شق دیگه ماجراست آقا فرهان. مسیر ایمان پر پیچ و خمه، ولی نباید تو شک بیاری.
مثل بازی جاویدان.
ها؟ بازی جاویدان؟
آره، بازی جاویدان به بازی میگن که بین دو نفر به نامه آدولف اندرسون و یونل کیسریتسکی انجام شد. تو زمان استراحت اولین مسابقه بین المللی شطرنج جهان.
خب
تو این بازی اندرسون توی اقدام عجیب دو رخ یه فیل با وزیرش رو از دست میده، اما با سه مهره کم اهمیت که براش باقی مونده بوده میتونه بازی رو ببره. بهش میگن بازی جاویدان، تو تاریخ شطرنج خیلی معروفه.
چه جاله.
فکر میکنم اندرسون شک نداشت اون بازی رو میبره. متوجه حرفتون میشم پدر بزرگ.
حقا که نوه باهوش خودم هستی.
شاید شما راست میگین، شاید برای یه مدت بعد این موضوع رها کنم.
درست مثل خود شطرنج فرهان خان، یه حرکت میزنی بعد وامیستی که حریفت یه حرکت انجام بده.
بله،
من میگم تو حرکت خودتو کردی.
دکتر میگفت نتایج آزمایشا خوب بوده الحمدلله.
خدا رو شکر.
خودشم دیگه از اون تب و تاب افتاده، بعدشم نرم نرم از زیر زبونش کشیدم ماجرا چی بوده.
فرهانم به من گفت داشتن چی کار میکردن.
آدم خداییش از کار اینا سر در نمیاره.
چی بگم مادر جون؟
ولی به خیر گذشت، این سکته ناقص خیلی خطرناکه.
آره به خیر گذشته، انشالله دیگه از این اتفاقا نمیفته. ولی چه تابستون پر التهابی بشون.
فرهان کجاست؟
با دوستش رفته کانون تمرین کنن.
پس اوضاع رو به راهه.
آره به نظرم خیلی بهتر شده، با هم حرف میزنیم. خدا رو شکر دیگه فکر نمی کنم به مشاوره احتیاجی باشه. داره با این موضوع کنار میاد مادر جون.
حالا جدن اینا فکر میکردن میتونن قفل این کلیدو پیدا کنن؟
حقیقتش من فکر میکنم فرهان هنوزم به اون کلید فکر میکنه. یه جایی گوشه ذهنش همش فکر میکنه اون کلید نشونه یه که ایرج براش گذاشته.
وا، آخه چه نشونه ای؟
نمیدونم، خودش گفت که به نظر مال صندوق امانات یه بانکه، اما نمیدونه کجا یا کدوم بانکه.
من موندم داوود چرا قبول کرد و سعی کرد به افکار این بچه پر و بال بده.
آقا جون فکر میکرد اگه یه مدت با هم بگردن فرهان کم کم از گشتن خسته میشه و دیگه ادامه نمیده. فکر نمیکرد این بچه اینقدر سمج باشه.
ایرج هم همینطوری بود، وقتی میگفت یه کاری رو میکنم سور وامیساد که اون کارو به سرانجام برسونه.
منم به همین فکر میکنم، همش به این فکر میکنم یکی از همین روزا فرهان دوباره ماجرای قبلی رو از سر بگیره. اون وقت دیگه نمیدونم چطوری باید جلوش در بیام.
نه مادر، تو این وضع و اوضاع درس و مدرسه کم کم سرش گرم چیزای دیگه میشه.
خدا کنه.
تو تابستون وقتش بیشتر بود، اوضاع فرق میکرد.
نمیدونم مادر جون، امیدوارم همینطور باشه که شما میگی، سرش گرم درس بشه و این ماجرا رو کامل فراموش کنه.
فراموش میکنه مادر، فراموش میکنه.
الانه که فرهان سر برسه
بی تربیت خجالت میکشه، صداشو میبره بالا. ما چه باید کنیم؟ ما خودم
سلام سلام دا. چه خبر اونجا؟
سلام فرهان جان،
هیچی نشده. تو اصلا خودتو نگران نکن، من اینجا مثل شیر بالا سرش وایساده بودم. تو خودتو ناراحت نکن.
خوبی؟
چیزی نیست مادر، با کسی بحث کردم.
با یه مرتیکه بی ادب زبون نفهم.
حزم جون، حزم جون،
جوانا
میشه یه لیوان آبی شربتی برای فرهان بیاری؟ رنگش پریده بچه.
قربونت برم چشم الان بیار.
چی شده مامان؟ چی شده؟ بگو ببینم. ها چه خبر شده؟ چه اتفاقی افتاده اینجا؟
آروم باش عزیزم، هیچی. من داشتم مثل هر روز کارا میکردم که زنگ خونه رو زدم.
خب
فکر کردم مأمور برقی آبی چیزی باشه، درو باز کردم، بعد دیدم در ورودی رو میزنه.
خب
باز کردم، یه آقایی بود، خودشو معرفی کرد.
کی بود؟
گفت سهراب
سارمی.
سارمی.
آره گفت سهراب سارمیم، خوب یادمه. من داشتم پله بالا میومدم. بیا فرهان جان بخور. حتی چهرهشم خوب یادم مونده.
خب بعدش چی شد؟
هیچی.
بخور.
این آقا اصرار داشت که به مردی که اینجا زندگی میکنه یه جعبه فروخته و حالا دنبال اون جعبه میگرده.
خب.
هرچی سعی کردم بهش بفهمونم که همچین چیزی نیست قانع نمیشد. بهش گفتم که داره اشتباه میکنه، چون من و پسرم تو این خونه زندگی میکنیم. ولی میگفت کلی تلاش کرده تا اینجا رو پیدا کرده. یهو نمیدونم سر چی شروع کرد به داد کشیدن. نفهمیدم چطور عصبانی شد. خب منم ترسیدم.
آه اینجا بود که من سر رسیدم فرهان جان. بهش گفتم فکر کردی چه کاره از سر زن و بچه مردم اینجوری هوار میزنه؟
خدا خیرت بده عزم جون.
آه اگه نرسیده بودم معلوم نبود چه اتفاقی میافتاد. معلوم نیست پیش خود چه فکری کرده بود، یه هو ظاهر شد بعدش هم غیب شد. بسم الله بسم الله.
بعدش چی شد؟
بعدش دیگه یادم نمیاد مادر.
ولی من خوب یادمه، این موش ترسید و فرار کرد.
خب
منم تا دم کوچه دنبالش دویدم، فکر کردم اگه ماشینی چیزی داشته باشه نمرشو بردارم، ولی یه حقیب شد، انگار آب شد رفت تو زمین.
شما گفتین سهراب سارمی؟
آره آره آره. فرهان جای یکم چیز دیلاغ بود. خب. موهای شقیقش هم ریخته بود، دماغش هم اینجور عقابی بود. آره.
فرهان تو این آقا رو میشناسی؟
فکر میکنم راست میگفته.
با؟
چی؟ چی راست میگفته؟ باید بریم شکایت کنیم ازش، حقشو بذاریم کف دستش. بابا نمیبینی؟ مادر دست گلتو ببین به چه روزی انداخت فرهاد.
از اونجا اجازه بده فرهاد.
خیلی چی میگی؟
این به اون جعبه خاتمی که در موردش با هم حرف زدی مربوط میشه؟
دارم به همین فکر میکنم.
چی شد کتی جون؟
نمیدونم والا.
چی؟
از اون در میگره.
کجا میری فرهان جان؟
فرهان؟ مادر تو توی این بس تنها نظر. ای بابا
دوستان عزیز شنونده، حتما میدونید که راهپیمایی و تظاهرات میلیونی مردم عراق در جریان است. امروز مردم عراق یک صدا خواهان خروج نیروهای آمریکایی از کشورشون شدند. احزاب سیاسی مختلف و مقامات برجسته عراقی در تظاهرات میلیونی مردم عراق علیه اشغالگری آمریکا حضور دارند و همگی خواهان خروج نیروهای آمریکایی از کشورشون شدند. آدینتون پر از امید و بهروزی. شنونده یه بخش اول برنامه های رادیو نمایش هستید. سپاس از همراهی شما. مردم عراق همچنان در خیابانهای بغداد حضور دارند و به راه پیمایی و تظاهرات علیه حضور نیروهای آمریکایی در کشورشون ادامه میدن. رهبران احزاب سیاسی عراق در کنار مردم علیه حضور اشغالگرانه آمریکا در کشورشون شعار میدند. به اعتقاد اکثر کارشناسان برجسته علوم سیاسی، پایان حضور آمریکا در منطقه عراق نزدیک است.
اداره کل نمایش و رادیو نمایش تقدیم می کند. هزار سنگر،
ما چاره ای جز تسلیم نداریم.
الان شاهین با بچه ها می رسن. هوا هم داره تاریک میشه. بهترین وقت تو این گرگو میش بزنیم به جنگل.
آخ چی فکر کردیم؟ چی شد؟
دم خودم گرم، فرماندهش رو دستگیر کردم.
گوش کنید، خیلی آروم بیاین این ور پرچین، دستاتون پشت سرتون و هیچ حرکت دیگه ای نکنید.
یک شنبه ششم بهمن ساعت 13:30 رادیو نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
162
با سلام،
شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفته اید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه